فقه بین الملل جلسه 15، جلسه ششم، 15 مهر 404. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
و عرض سلام و وقت بخیر، آرزوی توفیق، سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. سوال مهمی رو جلسه گذشته به مناسبت بندی که از پیمان مدینه میخوندیم مطرح کردیم، و اون این که آیات متعددی از قرآن مسلمان ها رو نهی میکنه از پذیرش ولایت غیر مسلمان. حالا گاهی غیر مسلمان رو تصریح به ذکر میکنه، مثل آیه 51 مائده، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، و یا این که به صورت مطلق میگه کفار را اولیاء خودتون نگیرید، مثل آیاتی که خواهیم. خب این یه مسئله شده از حیث فقهی که پس ما با کفار نمیتونیم عهد و پیمان همراهی، همداستانی، کمک، تناصر داشته باشیم، یا میتوانیم. به مناسبت این مسئله، مسئله فقهی دیگری هم مطرح شده، این که خداوند می‌فرماید کفار را اولیاء خودتون نگیرید. آیا نمی‌شود از کفار کمک نظامی گرفت علیه کفار؟ یا می‌شود؟ و بعد مسئله بعدی دیگر اینه که آیا از کفار میشه علیه مسلمان ها کمک گرفت؟ کمک مقصود کمک نظامیه. مثلا اگر ما در کشورمون بعضی بغات داریم، سازمان مثلا منافقین خلق، بیایم از کشوری که کافره مثل روسیه کمک بگیریم، کمک نظامی علیه سازمان مجاهدین خلق، علیه داعش، علیه طالبان، این آیا فرمود کفار را بده؟ در صد ما مسلمونه دیگه. پیامبر فرمود که هر کسی شهادت جاری کند مسلمان است. اینا مسلمان هست.
اما
در ردیف هست، مرتد نیستن. هیچ کسی نگفته مثلا عایشه، طلحه، زبیر، خوارج اینها مرتد شدند، پس بنابراین زنشون ازشون بگیرید، اموالشون ازشون بگیرید، خودشون هم بکشید. حضرت در پس از جنگ بصره فرمود متعرض اینها نشید و خودش هم متعرض نشد. منافق هم به ظاهر مسلمانه، یعنی بدنش پاکه، نماز میخونه، چنانکه عبدالله ابن عبی چنین بود که رأس منافقین مدینه بود، او رو غیر مسلمان نمی‌دونستن. یا یک کشور دیگری، جنگ ایران و عراق است مثلا، هر دو کشور مسلمان و اکثریت شیعه. این که می‌فرماید لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، خب هم عراق متمسک به یهود و نصارا شد علیه ایران، هم ایران متوسل به یهود و نصارا شد علیه عراق. دیگه ما اسلحه که میخواستیم تأمین کنیم، ما که اسلحه ساز ندادیم. این یه مسئله بسیار مهمی است که رأسش همون مسئله است که ولایت آیا به معنای هر گونه قراردادی است که ما با کفار می‌بندیم مبنی بر تناصر، مبنی بر یاری، مبنی بر بر و نیکی به تعبیر قرآن، یا نه؟ این مسئله در تفسیر به جدیت مطرح شده ولی در فقه خیلی قوی مسئله مطرح نشده است، به خصوص در فقه شیعه. حالا در فقه سنت گاهی اشاراتی دارید که میخونیم، در فقه شیعه این مسئله خیلی کم بهش توجه شده است، ولی مسئله مهمی است. به ویژه وقتی شما اومدید حکومتی داشتید که عنوان اسلامی داشت. عرض کردیم که رشید رضا در تفسیر المنار جلد 6 صفحه 350 زید آیه 51 تا 53 مائده به این بحث اشاراتی دارد. ابتدا میگوید این مسلم است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیمانهایی با کفار داشت، با یهود داشت، با مشرکین داشت، پیمانهایی مبنی بر اینکه اموال مشرکین رو یا یهود رو و جانشون رو و تدینشون رو محترم میدانند. یهود رو به دین خودشون میشه، این مسلم است. مواردی هم ذکر کردیم دیروز که از همین پیمان مدینه خون، مثل همین بحث که ان الیهود ينفقون مع المؤمنین مادام و محاربین، یهود همراه مسلمان ها میشن، میان با کفار میجنگن و هزینه شون به عهده خودشونه، بعد پیامبر از غنایم به اونها میدهد. یا اینکه ان یهود بنی اوف امتون مع المؤمنین و یهودهای دیگه، بحث معیت هست ذکر میکنن. یا جایی فرمود که اونها بر دین خودشون هستن و ما بر دین خودمون، ولی با هم چنان که تعبیر بنده بود ما یک ملت ایجاد کردیم به اسم ملت مدینه، مدینه الرسول. رشید رضا از ابن قیم جوزی نقل می کند در کتاب الهدی النبوی، یعنی شیوه پیامبر، سیره پیامبر، هدی یعنی سیره روش. ابن قیم میگوید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی وارد مدینه شد کفار در قبال او سه دسته شدند. دسته ای با پیامبر مصالحه و مبادعه کردند که با پیامبر نجنگند، دشمن پیامبر رو یاری نکنند و پیامبر هم چنین متعهد شد در مقابلشون و اینکه اونها خونشون و اموالشون محترم است و دینشون رو داشته باشن. دسته دوم بخشی بودن که با پیامبر جنگیدند و پیامبر رو باهاش عداوت کردند. سلام. دسته سوم گفتن ما بی‌طرفیم، فعلا صبر میکنیم ببینیم این دین جدید تهش چی میشه، اگر موفق شد خب ما میام با تو قرارداد میبندیم، اگر نشدیم که نشدیم. خب این سه دسته بودن. در دسته اول و سوم باز در واقع دو گروه بودن، گرچه در قرارداد یک گروه محسوب میشدن، دسته یک، دسته یک، دسته سه هم دسته سه، ولی در واقع بعضی از اونهایی که با پیغمبر قرار داد داشتن پایبند نبودن، یعنی نفاق پیشه کرده بودن، بعضیشون به واقع پایبند بودن. اینها اقسام متعددی بودند. خب آیات تهش میخواد این رو بگه، اینشون میخواد بگه که پیامبر اکرم با هر طایفه‌ای به اقتضاء وضعیتش برخورد میکرد. داره که فعامل کل طائفت من هذه الطوائف بما امره به ربه، فعامل کل طائفت من هذه الطوائف بما امره به ربه تبارک و تعالی، و هر کدوم به اقتضاء آیات قرآنی رفتار میکرد. چه کار کرد؟ میفرماید فصالح یهود المدینه و کتب بینهم و بینه کتاب و فکتب و کتب بینهم و بینه کتاب امن بین پیامبر و یهود مدینه، قرارداد امنیت بسته شد که اونا در کنار پیامبر با امنیت زندگی کنن، پیامبرم در کنار اونها همینطور. بعد میگه اینا سه دسته بودن فلان، بنی قینقاع و بنی نظیر و بنی قریظه. اون وقت چه شد؟ فحاربت و بنو قینقاع بعد از ذالک بعد بدر. اینا با اینکه با پیغمبر پیمان بسته بودن، اولین گروهی که علیه پیامبر اقدام کردن که داستانش رو گفتیم، اون زنه و لباسش رفت بالا و بدنش پیدا شد و چه و چه، بنی قینقاع بودن. و از هر البغی و الحسد، اینا داره رشید رضا نقل میکنه از ابن قیم، این یه بخش. بعد میگوید ابن قیم در یه فصل دیگری میفرماید که نقزل عهد بن النظیر، گروه دوم بن النظیر بودن که پیمان رو شکستند. قال البخاری و کان ذالک بعد بدر به ستت اشهر، شش ماه از پیروزی پیامبر نگذشته بن النظیر هم پیمان شکنی کردند و اینها علیه پیغمبر اقدام کردند و قصد ترور پیامبر رو داشتن. این قصد ترور پیامبر رو میفرماید که در سوره پنجم آیه 11 میگوید که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم، اینا بس کردن به شما تعدی کنن. یبسطوا الیکم ایدیهم همونه که ما فارسی میگیم دست درازی کنن، یعنی تجاوز تعدی میکنن. فکف ایدیهم عنکم، ابن قیم میگه این آیه ناظر بر بنو النظیر است که قصد ترور پیامبر رو داشتن و خداوند اون رو برملا کرد و شکستشون داد. پس آیه گرچه تصریح ندارد که اینا کی بودن چه بودن، ولی ناظر بر یک گروه خاصه. حرف ابن قیم و رشید رضا اینه. بعد در یه فصل دیگری دوباره ابن قیم داره سیره پیامبر رو ذکر میکنه، میره سراغ بنی قریظه، میگوید که ان قریظه کانت اشد عداوتن للنبی صلی الله علیه و آله که انهم نقضوا صلحه لما خرج الى غزوه الخندق، وقتی پیامبر برای جنگ خندق رفت، یهودیان قرار بود که با دشمن پیامبر همسو نشند، اینا شدند. و بیان کیف حارب کل طائفه و اظهره الله علیها. خب اینا رو برای چی میگه رشید رضا؟ رشید رضا میگه این آیاتی که نهی میکند از ولایت کفار ناظر به این کفاره، تهش میخواد به یکه، گرچه این آیش آیه به ظاهر اطلاق و عموم داره، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، میفرماید فهذا، اصل مطلب اینه،
و فهازا هو بس سبب العام فی نهی عن موالات اهل کتاب فی هذه الآیات. در این آیه 51 تا 53 سوره مائده علت این که نهی میکند از موالات اینه که اینا به پیمانشون پایبند نبودن و نیستن. خب میگه آیه در اینا فقط که شما گفتید یهودی هم مسیحی ها چرا پیغمبر؟ تو این آیه میگه که لا تتخذوا اليهود و النصارى. ایشون میگه نصارای عرب و نصارای روم هم همینطور، اونا با پیغمبر دشمنی کردند. میفرماید و کان نصارا العرب و کذر روم به تب هر بلهو کل یهود. پس ظاهر این بخش از تفسیر رشید رضا این است که این آیات موردیه. بله اینو میگیم فعلا در مقام نقلیم که اینا دارن میگن که این آیات این مهمه. میخواییم بگیم این آیات گرچه ظاهرش لا تتخذوا اليهود و النصارى، این الیهود یعنی همین یهودیایی که توی مدینه هستن و پیمان شکنی کردن، نصارا هم یعنی نصارای عرب و نصارای روم، اینها رو نگیر. یا ترک دیار کردن. بله احسن، فعلا این از این نظر داشته باشید با نقدات. ببینیم نظرات دیگه چی.
آیات هم آیاتی بود که ظاهرا مثلا 7 و 8
آره اشکالش همین دیگه. اشکال گفتیم این آیات رو جلسه گذشته یا جلسه قبلش بود که درست سوره مائده آخرین سوره مفصله، ولی بعضی گفتن این بسه، یعنی 51 تا 53 مال آخر نیست، مال قبل بوده، پیامبر فرموده اینم اینجا قرار بدید. این هم اشکال بعدیه، ولی نظراتو میخوام بخونید بعد نظرات فقها رو. وقت نظر من که میگم شاید جا بیفته، همطور یکی که میگیم خودتون اشکالات رو یکی یکی میفهم.
این حرف ابن قیم و رشید رضا در تفسیر الحدیث که قبلا مفصل از تفسیر الحدیث نقل کردی که تفسیر الحدیث تفسیری است که به ترتیب شأن نزول تفسیر کرده، جلد 9 صفحه 154 میگوید این بحث اینجا مطرح میشه. چه بحثی؟ جواز تحالف مع غیر الاعدا من غیر المسلمین. آقای دروزه، دروزه مثل بله چشم، دروزه اسم یه محلیه مثل دروازه مثلا، ایشون منصوبه به اونجا. کتاب خیلی خوبی از تفسیر الحدیث، ایشون متخصص تاریخ و تفسیر و توجه کرده به تمام تفاسیر اهل سنت که در اختیارش بود. اونجا داره فی جواز تحالف مع غیر الاعدا من غیر المسلمی. خب معلومه با اعدا که آدم پیمانه چیز نمیبنده مادامی که اعدا هستن، ولی غیر اعدا چی؟ اذا کان فی ذلک مصلحه، وقتی که مصلحت باشه که هم پیمان میشه. مثل ایران امروز مثلا با چین و روسیه هم پیمان میشه. من بحثو حذف کردم، بحثو بردم، خیلی مفصلشون بحث کردم. اولیشون تکلیف رو روشن میکنه، میگه این 51 و 53 اصلا یه فصل جدیدیه، یه بخشی از مستقل از این سوره مائده هست، داره الآیات کما تبدو فصل جدید. بعد میپردازد به روایاتی که مفسران در ذیل این آیه نقل کردن، یعنی روایاتی که ناظر بر شأن نزول این آیه است. گرچه این آیه رو ذکر نکردن ولی ما میفهمیم به تعبیر ایشون که این روایات شأن نزول هست. میگوید وقد رفع المفسرون روایات عدیده فی سبب نزول الآیات. هر وقت این آقایون تمسک کردن به شأن نزول، بفهمید که پس ذهنشونه که این آیات مربوط به واقع است. پس اینا یه آیات کلی قاعده مداری علل قاعده نیست، آیاتی است که مربوط به موضوعه. پس بعد موضوع رو کشف کنیم بگیم قاعدهش مربوط به خصوص این موضوعه، مثلا با این یهود، با این یهود نوعی شما اولیا نباشید، ولی با کل یهود نه، این قاعده نیست. منها از جمله روایات اینه ان عبادت ابن صامت با صاد و عبدالله ابن ابی ابن سلول، اینا دو تا بزرگ مدینه، یکی خزرجیه یکی اوسیه، اینا با هم دیگه اختصما مشاجره میکردن و تلاحیا، تلاحیا با هی جیمی، تلاحی هم یعنی مخالفت کردن، مقابله کردن. چرا در چه چیزی با هم اختلاف کردن؟ فی صدد حلفاء من الیهود، حلفاء جمع حلیف یعنی همپیمانان، درباره همپیمانان اینا اختلاف نظر داشتن. عبدالله ابن ابی میگه ما باید یهودی ها رو و پیمانشون رو حفظ کنیم، بریم با از یهودی ها کمک بگیریم. عبادت ابن صامت میگفت که بله من هم از یهودی ها استفاده کردم در زمان قبل از اسلام، ولی الان دین به ما میگه نه، با اینا یاری پیدا نکنید. عبدالله ابن ابی که سیاست مدارانه نگاه میکنه میگه این خلاف عقله، ما الان 4 مسلمونیم، در مقابل این همه کفار باید پیمان ببندیم و دوست داشته باشیم. مثل همین بحث برجام و پنجه به علاوه یکی، همچی بحثی بین اینها بوده. فقال الاول، آقای عباده یا عباده ظاهرن درستشه، آقای عبادت ابن ثابت میگفت که صامت میگفت انی ابرع الی الله و رسوله من ولایتهم، ببینید این ناظر به آیه است، گفت من از کفار یهود تبری میجویم و متوسل به خدا و رسول میشم. فقال الثانی یعنی عبدالله ابن ابی لا ابرع منهم، چرا؟ لئنی اخاف و دوائر، من میترسم از وضعیت‌های خطرناکی که در پیش رو داریم، ما نیاز داریم. دوائر یعنی مسائل. فلابد دلی من هم، من به اینا نیاز دارم، پس من پیمانم رو با اینها نقض نمی کنم. پیامبر مطلع شد از این تشاجری که به اینا بود. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعبدالله، یعنی عبدالله ابن ابی، یا ابل حباب، یا حباب کنیش بوده، کنی ابن ابی بوده، ما بخلت بهی من ولایت الیهود علا عباده فهو لک دونه. ترجمهش دقت بکنی، ما بخلت بهی من ولایت الیهود علا عباده فهو لک دونه، فارسیش میشه اون دلیلی که شو علیه عباده آوردی که ما یهود رو میخوایم که در دوائر به ما کمک کنه، این به نفع عبادت، چون یهود خودش میشه مصیبت. ما بخلت بهی یعنی اون دلیلی که بهش بخل ورزیدی، اون دلیلی که آوردی من ولایت الیهود که به این سبب تو ولایت یهود رو پذیرفتی، فهو لک دونه، این گرفتار خودت میشه، یعنی یهود خودش تبدیل میشه به مصیبت. قال اذن اقبلوا. آقای عبدالله ابن عبی گفت که خب اگه اینجوریه من میپذیرم. من فکر میکردم یهود کمک میکنه. فانزل الله الآیات، این آیات نازل شد. پس این آیات در باب موضوع ولایتیست که اوس و خزرج با یهود مدینه داشتن. این یه شأن نزول. وقد روا دومیش اینه که ان شیئا من ذالک وقع بین الرجلین بعد وقعت بدر. بعضی رو نقل کردن که دو نفر بعد از جنگ بدر این اختلاف رو داشتن که حالا ما با یهود چیکار کنیم. این دوتا. سوم، او فی اثناء حصار نبی صلی الله علیه و آله لبنی قینقا خلفاء الخزرج، یا بحث محاصره پیغمبر برای بنی قینقا بود. بنی قینقا اینا هم پیمانان خزرج بودند. یعنی چی؟ یعنی همین عبدالله ابن عبی. عبدالله ابن عبی رئیس خزرج است. پیامبر تا اونا رو محاصره کرد، ان عبدالله ابن عبی ابن سلول امسک به درع رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیغمبر که ایستاده بود، عبدالله عبی رفت پیش پیغمبر، چسبید دامن پیغمبر رو، گوشه زره پیغمبر رو چسبید و قال له احسن فی موالیه. اینا هم پیمانان من هستن، من رئیس خزرجم، اینا هم پیمانان من هستن، با اینا خوش رفتاری کن. فقال له ویحک ارسلنی. پیامبر فرمود که وای بر تو، ولم کن، پر درعمو رها کن. فقال الله له والله لا ارسلک. عبدالله بن عبی گفت ولت نمی کنم حتی تحسن فی موالیه، تا درباره هم پیمانان من تو حکم خوبی بکنی. اینا کیا هستن این هم پیمانان تو؟ عبدالله گفت اینا 700 نفر رزمنده هستن، 700 نفری که به من کمک کردن. اربعمه حاصر، حاصر هی جیمی و سین، حاصر، حاصر به کسی میگم که به جنگ میره ولی زره و این حرف رو نداره. و سلاسمه اداره، اینا 400 تا حاصر هم، 300 تا هم درع دارن، داره هم، 700 نفر هم. این 700 نفر رو پیغمبر مال خودت بکن با پیمان، چرا علیه خودت میکنی؟ ببینید خیلی سیاسی و جانب مداره. قد منعونی من الاحمر والاسود، این مسئله عربیه، اینا تا به حال در مقابل همه کس از من حمایت کردن، سرخ و سیاه که به من حمله میکردن اینا منو حفظ میکردن. تحسدهم فی قطات واحده، در حالی که تو اینها رو میخوای در یه روز تکلیفشون رو روشن کنی. اینی امرون اخشد دوائر، میخواد بگی من آدم مدبری هستم، توی پیغمبر علی عزو بالله واقع نگری، من آینده نگرم، من اخشد دوائرم، من میگم دشمن برای خودمون درست نکنیم. اینم یه شأن نزول. شأن نزول دیگری که میگن این بعد از واقعی احد نازل شد. و الی هذا، از این جمله، فانهم رووا انها نزلت بعد وقعت احد، حیث قال احد المسلمین انا الحق به فلان الیهودی. خب جنگ احد جنگ شکستی بود برای پیغمبر. یکی گفت آقا من به یهودی ها ملحق میشم، فآخذ منه امانم، حالا که قریش مال شکست دادم میام پدرم رو در میارم، من متوسل میشم به یهودی ها، او اتحود معهو، یا اصلا یهودی میشم. و قال واحد آخر انا التحق به فلان نصرانی فی ارض شام. یکی دیگه گفت که نه من میرم متوسل میشم به رومی ها، فآخذ منه امانن او استنصر معهو،
یا این که نصرانی میشم. پس جنگ احد برای اینا تصور رو اینو درست کرد که یه کار مسلمان ها ساخته است، چی کار کنیم؟ فوری بریم خارج از کشور، خارج از کشور اسلامی، سلطه اسلامی مقصودم، ما میریم طرفدار یهودی ها میشیم یا یهودی میشیم، اونم گفت ما میریم طرف نصرانی ها یا نصرانی میشیم. اینم پس یه داستان.
داستان دیگر، و روا انها نزلت فی ابی لبابه به سبب تحذیره یهود بنی قریظه. ابی لبابه از همپیمانان بنی قریظه بود، از اوس بود. فهمید پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواد به بنی قریظه حمله کنه. ابی لبابه به بنی قریظه اطلاع داد. آیه نازل شد که چرا کفار رو ولی خودتون میگیرید؟ پس معنای ولایت یعنی یه همچی ولایتی. همه میخوان این آیات رو تخصیص بزنن. و روا انها نزلت فی ابی لبابه به سبب تحذیرهی، تحذیر با هی جیمی و زال، یهود بنی قریظه من النزول علی حکم نبی صلی الله علیه و آله هینم از تشاروح و اشار الیه. اینا از ابی لبابه نظر خواستم، ایشون هم نظر داد که بترسید از پیغمبر. به ما یعنی ان مسیرهم حین اذن هو ذب، میخواست بگه که اگر اینجوری با پیغمبر کنار بیاید، یعنی با اینجوری با پیغمبر رفتار کنید، نابود میشید. اینو تعبیر میکنه قرآن به ولایت. چرا شما دارید به یهود نظر میدید علیه مسلمون ها؟ و روایات، اینم یکی دیگه، و روایات التی تحکی اقوال ابن ابی ابن سلول سواء فی موقفه مع النبی فی حصار بنی قینقاع ام فی ملاحاته مع عبادت ابن صامت. ملاحات هم یعنی همین تشاجر. یه سری روایت هم داریم که داستان عبی رو، عبدالله ابن عبی رو که پرس درع پیغمبر رو گرفته بود، و یا اینکه دعوایی که با عبادت ابن صامت داشتن، اینا تنطبق علی آیات اکثر من الروایات الاخیرتین. من آقای صاحب تفسیر الحدیث، دعوایی که بین عبادت ابن عباده بود، عبادت ابن ثابت بود و عبدالله ابن عبی بود، از بین همه این نقل ها مطابق تر با آیات میبینم. و روایات التی تحکی اقوال ابن ابی سلول و فلان، دیگه من میدازم خوندم، تمتبق علل آیات اکثر من الروایتین الاخیرتین کما هوبر متبادر. وستدللنا منها علا انها نزلت فی عهد قوت الیهود فی المدینه ایزن. دومین نکته اینه که ولی نگیرید وقتی که یهودی ها اینجوری باشن، یعنی یهودی ها قدرتمند باشن. و هاکذا یمکن ان یکون تقارب ما بین ظروف، ظروف نزول تلک الآیات و هذه الآیات. آیات، میگه اینجوری میتونیم بین این دست آیات تقارب ایجاد کنیم، آیاتی که نهی میکند از ولایت، بگیم این آیات درباره یه همچنین وضعیت هاییست، آیاتی که تجویز میکنه، مثل که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، این آیات بگیم درباره یهودی هاییست که اهل جنگ و تخاصم نیستن. پس بنابراین با این طریق که موضوع هر کدوم از این آیات جداگونه است، مسئله رو حل کنیم، بگیم این آیات هیچ گونه تعارضی با هم ندارن، چون در تعارض وحدت موضوع شرطه، اینا وحدت موضوع ندارن. دلیلمون چی؟ شأن نزول هایی که نقل کردن. این تا اینجا. حالا ببینیم این حرف و حرفای دیگه ای که نقل میکنیم اینها قابل اعتماد و درسته یا قابل اعتماد نیست. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم.